하나님께
감사합니다. 하나님 하나님 하나님을
기도했습니다.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
لا يفلح من يسره ما يسره.
بعض از چیزها به انسان ضرر میزنند، مثل شهواتی که در مسیر کمالات انسان نباشد به انسان ضرر میزنند، اما شهواتی که در مسیر کمالات انسان باشه این انسان را قادر میکند بر انجام کارهای دیگرش، میشه جز همون لذت حلالی که او را قادر میکند بر انجام کارهای دیگری که موجب سعادتش میشن. اما اگر نه در اون راستا نباشه به او ضرر میزنه. کمترین ضررش این است که سرمایهاشو از بین میبرد، حالا اینکه مانع از رسیدن به کمالاتش میشه این یه جهته، یه جهت دیگه این است که سرمایهاشو از بین میبره دیگه، داره ضرر بهش میزنه. لذاتها فانیه و تبعاتها باقیه. اگر تبعات هم نداشته باشه باز هم داره سرمایهش رو از بین میبرد، یه سرمایه فانی داره و یه لذت فانی از بین میره. بنابراین اگر یه کسی این چیزهایی که به او ضرر میزند باعث خوشحالیش بشه، بگه که مثلا فرض کنید ما این کار کردیم، یه لذتی رو بخواد ذکر بکنه دیگه، خب این لا یفلح، لا یفلح من یسره من یسره ما یضره. اون چیزی که بهش ضرر میزند موجب خوشحالیش بشه این به فلاح نمیرسه. فلاح یا به معنای رستگاری، به معنای یا معانی که معادل با همین باشه، انشاءالله خدای متعال ما بصیرت شناخت اون خیرهای حقیقی رو از خیرهای توهمی به ما عنایت بکنه که اون چیزایی که خیر توهمی هست رو تشخیص بدیم، به ما ضرر میزنه رو تشخیص بدیم انشاءالله. به حمدالله رسیدیم به فصل پنجم که درباره عدم تکرر در وجود است، لا تکرر فی الوجود. تکرر در وجود یه مصادیقی داره که اون مصادیق مصادیق محالی نیست، که محل بحث ما درباره اون مصادیق طبیعتا نیست. ما که میگیم تکرر در وجود محال است، منظورمون اون مواردی که وجهی برای استحالش نیست، منظور ما اونها نیست، بلکه منظور ما اون موردی است که منات استحاله رو دارد. میگیم این مواردی که منات استحاله رو دارن طبیعتا تحقق پیدا نمی کنن، چون محال است که تحقق پیدا کنن. اون گونه هایی که ممکنه تکرر پیدا بکنن، یکی تکرر یک طبیعت در ضمن چند فرده که سابقا هم گفتیم طبیعت واحده منافاتی با تکثر و تعدد مصادیق نداره، منافاتی با کثرت تعداد نداره. یه طبیعت واحد از انسان در ضمن زید، عمر، بکر، خالد، اینا خب همشون در طبیعت واحده مشترک هستن. اتفاقا با همین تعبیر تکرر هم ازش یاد میکنیم و ازش تعبیر میکنیم به وحدت عددی، به اون فرد واحدی از یک طبیعت میگیم وحدت عددی. پس به طبیعت میگیم طبیعت واحده، وحدت نوعی. بعد وقتی این طبیعت واحده در ضمن یک فرد واحدی تحقق پیدا کرد بهش میگیم وحدت عددی. چرا بهش میگیم وحدت عددی؟ میگیم چون از تکررش عدد درست میشه. پس به این ماهیت واحده میگیم وحدت نوعی، یعنی نوع واحدی است. به اون فرد واحدی که تحقق پیدا کرده است میگیم وحدت عددی. چرا بهش میگیم وحدت عددی؟ چون میگیم از فرض تکرر اون طبیعت عدد درست میشه. الان یه نفره، یه همین طبیعت اگر در ضمن یک فرد دیگری تکرار بشه میشن دوتا، میشن دو فرد از انسان، سه فرد از انسان، هزار فرد از انسان. به همین جهت ما به فرد طبیعت میگیم واحدی که قابل شمارش است، میشه دوتا داشته باشه، سه تا داشته باشه، و به همین کیفیت وحدتش میشه وحدت عددی. اما اگر یه فردی داشته باشیم که طبیعت نوعیه نداره، هیچ طبیعت نوعیه نمیشه ازش انتظار کرد، محض تشخص باشه، به هیچ اعتبار هم نشه از او طبیعت انتظار کرد، وحدتی که دارد میشه وحدت غیر عددی. اصطلاحاً بهش میگیم وحدت حقه حقیقیه. وحدت حقه حقیقیه یعنی این وحدتش از خود نفس همون انتظار میشه، از نفس اون ذاتش، از نفس حقیقتش انتظار میشه، به خلاف وحدت های عددی که وحدت از ذاتش انتظار نمیشه. شما اگر یه فرد انسان داشته باشید، این فرد انسان از اون جهت که ذات انسان را دارد موجب نمیشه که یه دونه باشه، چون طبیعت منافات با استعینیت نداره. پس به حسب ذاتش که طبیعت انسان باشه میتونه دوتا باشه، میتونه سه تا باشه. حالا که یکی هست، یکی بودنش از جانب غیره، علت هستی بخشش بیش از یکی ایجاد نکرده، اما خودش از اون جهت که طبیعت انسانه میتونست دوتا باشه، میتونست سه تا باشه، میتونست ده تا باشه. بنابراین اگر یه دونه، یه طبیعتی یه دونه داره، اون یه دونه بودنش از جانب طبیعتش نیست. یعنی اگر مثلا خورشید یک طبیعت نوعی باشد که فقط در ضمن یک فرد در خارج تحقق دارد، اگر فقط در ضمن یک فرد تحقق دارد، به خاطر طبیعت خورشید بودن نیست. طبیعت خورشید بودن فی حد نفسه میتونه یکی باشه، میتونه کثیر باشه. الان یه دونش در خارج موجوده، میگم اگر یه دونش در خارج موجود است، وصف یه دونه بودنش از جانب غیر طبیعتش هست، چون طبیعتش به ماهیت طبیعتش منافاتی با اثنینیت ندارد. وقتی منافات با اثنینیت نداشته باشه، اگر یه فرد پیدا کرده است، معلوم میشه که اون یکی بودنش از جانب طبیعتش نیست، چون طبیعتش میتونه یکی باشه، میتونه کثیر باشه. این همون حرفی است که ما درباره الماهیت و من حیث و هی لیست الا هی لا موجوده ولا معدومه گفتیم. این الماهیت و من حیث و هی لیست الا هی لا موجوده ولا معدومه یک میزانه، یک خطکشه، یک شاغوله. ما با او، با این گزاره، هر وصفی را که در متن ذات نباشد، همون وصف را، همین گزاره را دربارش میگیم. میگیم الماهیت من حیث و هی لیست الا هی لا واحده ولا کثیره. الماهیت من حیث و هی یکی یکی همه اینا رو میگیم. الماهیت من حیث و هی لیست الا هی لا بالقوه ولا بالفعل. انسان از آنجا که انسان است، انسان است. آیا بالقوه است یا بالفعله؟ میگم اگر بالقوه است از جانب غیر طبیعتش است، اگر بالفعل هم هست از جانب غیر طبیعتش هست. پس اگر یک ماهیت دیدید بالفعل است، معلوم میشه که علتی در او تأثیر گذاشته. اگر یک ماهیت دیدید بالقوه است، معلوم میشه که علتی در او تأثیر گذاشته. اگر یک ماهیت دیدید موجود است، معلوم میشه علتی در او تأثیر گذاشته. چون الماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه، لا واحده ولا کثیره. پس این رو بهش میگیم وحدت عددی. وحدت عددی یعنی وحدتش از جانب طبیعتش نیست و به تکررش عدد درست میشه. اگر یکی هست، چون این به طبیعته میتونه از تکررش عدد درست بشود، معلوم میشه که یکی بودنش از جانب طبیعتش نیست، احتیاج دارد به علتی که اون علت این را در ضمن یک فرد ایجاد کرده است، نه بیشتر. خب این ممکنه تحقق پیدا بکنه. دومیش از بین رفتن یک فرد و به وجود آمدن فرد دیگری از همان طبیعت و شبیه به فرد سابق. این میشه دیگه. حالا فرض کنید یک کسی یه جدی داشته، اون جدش 50 سال پیش فوت کرده. الان هر کی نگاه میکنه میگه ای این چقدر شبیه به پدر بزرگشه، چقدر شبیه به مثلا پدر پدر بزرگشه، اصلا مو نمیزنه. خب اشکال نداره که مو نزنه، که عیبی نداره. حالا اون یک خصوصیاتی داشته، اینم یک خصوصیاتی داره شبیه به همون. شبیه اشکالی ندارد به نحو متکرر اتفاق بیفته، چه معن باشن چه پس از معدوم شدن اون فرد قبلی باشد، استحاله ای نداره و وقوعش هم به صورت شدید و ضعیف، به شدت و ضعف، به طور تشکیکی هم وجود داره. گاهی از مواقع یکم شبیه اون است، گاهی از مواقع خیلی شبیه اون است، گاهی از مواقع مو نمیزنه با اون قبلیه. استحاله ای ندارد، به همین جهت ممکن است که تحقق پیدا بکنه. سوم، متلاشی شدن اجزای یک مرکب و جمع شدن دوباره اون. این چه اشکال داره؟ یه مرکبی به شخصه متلاشی میشه، دوباره به شخصه جمع میشه. اینجا میگیم چی؟ اون عینیته که معدوم نشد. عینیته یه وصفش را از دست داد، دوباره اون وصف را پیدا کرد. متلاشی شد، دوباره جمع شد. این استحاله ندارد و در چرخه طبیعت علمای طبیعیات، دانشمندان تجربی میگن این متعدد اتفاق میفته. مثلا فرض کنید اینکه عصای حضرت موسی تبدیل به اژدها شد، این به حسب چرخه طبیعت امر محالی نیست. فقط این عصا اگر بخواد اژدها بشه، باید مثلا چند میلیون سال طول بکشه تا اژدها بشه. اونجا از طریق علل جانشین پذیر این چند میلیون سال تبدیل به یه لحظه شد. پس حضرت موسی عصاش هم ناخ اژدها شد. اینکه بندازه اژدها بشه محال نیست، در طبیعت هم اتفاق میفته. فقط بین انداختن و اجداشتن چند میلیون سال طول میکشه. این باید دستاشو بندازه، در چرخه طبیعت بره بره، تبدیل به نامی بشه، بعد نامیه تبدیل به حساس مترک به اراده در نوع خاصی بشه، بعد میشه یه مار بزرگ. این در طبیعت کاملا ذرات تبدیل به همدیگه میشن، متلاشی میشن، دوباره جمع میشن، متلاشی میشن، دوباره جمع میشن. در انواع مختلف ممکنه هی تبدل پیدا بکنن این ذرات. این چرخه طبیعت هست. حالا اگر یه وقت یه کسی اثار انداخت اژدها شد، میگیم این به حسب قواعد فلسفی که استحاله نداره، فقط علل جانشین پذیر داشته. یه علت طبیعی دارد، یه علت ماورای طبیعی دارد. ممکنه بعض از موارد هم علل طبیعی جانشین پذیر هم داشته باشه. علم وقتی پیشرفت میکند به این علل طبیعی جانشین پذیر میرسن. مثلا شما میخوایی یه غذایی رو بپزی، میذاری روی گاز، از قصاب سوال میکنی این گوشت من بخوام بپزم چقدر طول میکشه؟ میگه این حداقل 3 ساعت باید رو گاز باشه، این اگه کمتر از 3 ساعت باشه پخته نمیشه. پس علتی که این گوشت رو میتونه بپزه 3 ساعت، در 3 ساعت میتونه اینو بپزتش. بعد شما یه دستگاهی درست میکنی، این گوشت میذاریش 3 ثانیه برات میپزتش، به تحویلت میده. اونم باز علت جانشین پذیره، در ظرف طبیعت هم هست دیگه. علم که پیشرفت میکند مرتب میرسن به این علل جانشین پذیری که در همین ظرف طبیعت وجود دارد. یک کسای ممکن است یه علت جانشین پذیری پیدا بکنن، بلد باشن، بدونن که در رتبه طبیعت نیست، در رتبه ماورای طبیعت باشد، موجب بشه که اتفاقات را خیلی سریعا به وسیله اون علت محقق بکنن. اگر دیدید تعجب نکنید، اینو همشون در چارچوب قواعد طبیعت اتفاق می افتد.
یه فرمودی تکرار یک شیء مثلا کام دو حالا بیشتر دو یک فرد ثابت بیاد یا همین که اجزا متلاشی بشه و دوباره جمع بشه، آیا ما می توانیم به نحو دقیق و فلسفی بگیم این همون قبلیه؟
نه
عرفی قاعدتاً داریم.
بله دیگه، نمی خواهم بگیم این موارد، خب از موارد ممکن است اگه بهشون بگیم تکرارش داریم.
یک شیء که عنوانه هست به نحو فلسفی داریم بحث میکنیم.
نه، در واقع میخوایم به نحو فلسفی اگه بخوایم بحث بکنیم یک قید بهش میزنیم. میگیم تکرار یک شیء، اونی که ما تو فلسفه میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم، به عینه هست. لذا این تکرارها که به عینه نیست، اینا محال نیست، اونی که ما میخوایم بگیم محال است، اونی است که به عینه باشد. خب
تکرار یک طبیعت به عینه نیست، یعنی همون طبیعتی که در
اشکالی نداره دیگه، این که تناقض ندارد. به عینه به معنای به عینه فلسفی اگر باشد، میگیم عینیت با اثنینیت قابل جمع نیست. حالا اینو میخوایم بگیم دیگه، پس تکرار به عین، حالا اینا رو چون میخوایم بگیم دیگه الان تکرارشون نکنیم دیگه. پس طبیعت به همون کیفیتی که گفتیم منافات با اثنینیت ندارد، اونجا اگر تکرار پیدا بکند اشکالی ندارد دیگه. ولی یه فرض رو میخواییم مطرح بکنیم که اون استحاله دارد، میگیم اگر تکراری در جهان هستی میخواد تحقق پیدا بکند، از این قبیلی که محال است نیست.
این به اینه رو از نیاریم وقت میگیم یک شی،
حالا اینو میگیم دیگه، خیلی رویش اینش ما
نهیم از این رفتن یک فرد دو بودان فرد دیگه اصلا یک شی نیست، داریم تکرار یک شیه.
اینا دیگه مهم نیست، به هر حال برای مشخص شده محل نزاع ماست. محل نزاع ما چی؟ اگر ما گفتیم تکرر لا تکرر فی الوجود، کسی نگه چرا تکرر ممکن است اینجور 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 اینجور، میگیم اگر اینجوری باشه از محل بحث ما بیرونه. و ده ها و صدها گونه دیگه‌ای که در عالم اتفاق میفته اینا همشون هست دیگه. خب مدعای این فصل اینه، تکرر یک عینیت به گونه ای که در عین عینیت واحده دو عینیت باشه، این محاله، یه گزاره بدیهی هم هست دیگه. ولذا شیخ الرئیس و حکمای دیگه این مسئله رو از بدیهیات به حساب آوردن، گفتن این بدیهی است. اگر استدلالی هم میاریم صرفا استدلال هامون تنبیهی است، فقط میخوایم تنبه بدیم بر تصور همین مسئله. ولذا اگر یک کسی تصور بکند که تکرر به این معنا که یک عینیت در عین آنی که یک عینیت باشد یک عینیت نباشد، خب این تناقض دیگه. پس تو این جهان هستی هر چه که بهش گفته می شود تکرر، از قبیل تناقض نیست. اگر بهش گفته میشه تکرر، از مواردی نیست که در عین آنی که یه چیزی یکی باشد یکی نباشد، این تناقض است دیگه. لذا اگر تکرر اتفاق می افتد از این قبیل نیست. یک، موجود واحد هرگز دو وجود نداره، چون نمیشه در عین آنی که واحد باشه واحد نباشه که. دو، وجود مثلان من جمیع الجهات حقیقتاً محاله، به گونه ای که در عین حال که هیچ تمایزی ندارن دوتا باشن، خب این محاله دیگه. شما میگی در عین حال که تمایز ندارن متمایز باشند، میگیم این جمع بین تمایز و عدم تمایز است و محال است دیگه. حالا چه به نحو اجتماع مثلان باشد حقیقتا، یعنی در این حال این که دوتان دوتا نباشن، این محال است دیگه. اما اجتماع مثلان منطقی اشکالی نداره دیگه، چون منطقی میگه اجتماع مثلان این دو فرد از یک طبیعت تحقق داشته باشن. این یه زید است با امر است، اینا مثلان هم دیگه. مثلان یعنی دو فرد از طبیعت نوعیه واحد. اگه منظور از این که اجتماع در وجود باشد اشکالی ندارد، این همون واحد بالعدده که از تعددش عدد درست می شود. اما اگر نه مثلان به این معنا باشد که در این حالیم که تمایز دارن تمایز ندارن باشه، خب این تناقض است و تناقض بالبداهه باطل است. چه به نحو اعاده معدوم به عینه باشه، به گونه ای که معاد و مبتدا در این حال که یکی هستند دوتا باشند. میگیم اگر اینه این محاله، اما اگر نه غیر از این باشه منات استحاله نداشته باشند، چیه؟ ممکن است که اینجوری تحقق پیدا بکنند. مرحوم علامه میگه این دومی همونی است که در مباحث فلسفی ازش تعبیر کردن به این که اعاده معدوم به عینه محال است. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب نهایه عنوان را دیگه این نزد، نگفت اعاده معدوم به عینه محال است. در کتاب‌های فلسفی دیگه میگن اعاده معدوم به عینه محال است. مرحوم علامه طباطبایی اومد گفت لا تکرر فی الوجود. با این تعبیرش دو تا کار انجام داد. اولا عنوان را از احکام العدم تبدیل کرد به احکام الوجود. بحث از استطرادی بودن و تعرف الاشیاء به ازدادها و این حرفا کلن خارج شد. شدی که از احکام فلسفی، فلسفه درباره وجود صحبت میکنند، یکی از احکام وجودی است که لا تکرر فی الوجود. قبلا در کتابهای دیگه میگفتیم اعاده معدوم به عینه محال است، میشد از احکام معدوم. حالا گفتیم لا تکرر فی الوجود شد از احکام وجود و از احکام موجود. دوم این که شمولش بیشتر شد، گفتیم آقا لا تکرر فی الوجود، حالا میخواد تکرر به نحو اجتماع مثلان باشد یا به نحو اعاده باشد. به همین جهت این کاری که مرحوم علامه طباطبایی انجام داد از جمله کارهایی است که منات فلسفی در او بیشتر مراعات شده، هم از احکام وجود شده و هم شمولش همه اون مواردی رو که همین منات را در این بحث داشته باشد شامل همه اونها میشه. مرحوم علامه دو تا استدلال اقامه کرده، یکی استدلال بر مدعای اول، یعنی یه وجود نمیشه دو وجود داشته باشه. یه استدلال بر این آورده که در واقع یک استدلال تنبیهیه، و یک استدلال هم بر دومی آورده که اون دو چیزی که مثلان باشن محال است، چه به نحو اجتماع باشد چه به نحو اعاده باشد. بر مدعای اولی میگه هر عینیت واحدی به ذاتهی تشخص داشته و ابای از صدق بر کثیرین دارد. این همونی است که ما در اصالت وجود، یکی از فروع اولین فرعی که دومین فرعی که ما در بحث اصالت وجود مطرح کردیم همین بود. گفتیم وجود عینی این احکام ماهیت را ندارد. مثل چی؟ مثل اندراج، مثل صدق بر کثیرین، اینها را ندارد. این از خصوصیات طبیعت نوعی است، از طبیعت ماهوی است. ولی وجود عینی که عینیت باشد، این متشخص است به نفسه، چون عینیت واحده این لا تجتمع مع الاثنینیت، تنافی الاثنینیت. مرحوم علامه میگه خب این همون تشخصی است که ما در بحث اصالت وجود در فرع دوم گفتیم. چرا هر عینیت واحدی به ذاتی تشخص داره و باید صدق بر کثیری داره؟ چون اگر یک عینیت واحده در این حال که یکی دوتا باشه مستلزم وحدت الکثیره دیگه، این تناقض پیش میاد دیگه. به همین جهت عینیت واحده با استینیت جمع نمیشه، طبیعت واحده با استینیت در مصداق جمع میشه، چون محط نفی و اثبات واحد نیست. اما عینیت واحده با استینیت قابل جمع نیست. پس یک عینیت محال است که در عین حال که یک عینیت است دو عینیت باشه. بنابراین تکرر به عینه اگر به این معناست که یک عینیت در عین حال که عینیت واحد است دو عینیت باشد، این میشه تناقض، چون وحدت الکثیر پیش میاد. خب این استدلال گونه های ممکنه تکرر یک شی رو نفی نمی کنه، این که اون مواردی که ما گفتیم که گفتیم اینها ممکن هستن و ده ها و صد ها گونه های دیگر، خب این استدلال اصلا اونها را نفیشون نمی کنه، چون اونها که عینیت واحد در عینان که عینیت واحد از کثیر باشه که نبود. اون گفتیم یه طبیعت واحده باشد دو فرد داشته باشد، این یه طبیعت هست، اینم یه طبیعت هست. این طبیعت اول با طبیعت دوم به عینه یک طبیعت هم نیست، لذا میگیم کلی طبیعی در خارج موجود است به تعداد افرادش. یعنی یه طبیعت انسان به شخص تو این هست، یه طبیعت انسان به شخص تو این هست، یه طبیعت انسان به شخص تو این هست، یه طبیعت وقت از همه اینها شما یک مفهوم واحد به نام انسان انتظام میکنید. پس اون انسانی که تو خارجه به شخصه، با اون انسانی که تو فرد دوم هست به شخصه، با اون انسانی که در فرد سوم هست به شخصه، اینا شخص انسان‌هاشون با هم دیگه فرق دارن. سه طبیعت انسان در خارج تحقق پیدا کرده که همشون نوعشون از نوع انسانیت هست، ولی شخصشون با هم دیگه فرق دارن. بنابراین یکی دوتا نشد، دوتا هم یکی نشد.
وقتی وحدت تشکیلی صرف رو پذیرفتیم و پذیرفتیم که از کثیر به محول کثیر نمیشه مفهوم واحد برداشت بشه، یعنی به هر حال یه نحوه وحدت وجودی توی این موجودات بود، این اشکال به این بحث نمیشه که مثلا وجود مقید من با وجود مقید بقیه موجودات فرق میکنه، اما اون مطلق وجودی که در زنده من هست با مطلق وجود بقیه واحده.
درسته.
و الا یه مفهوم واحد برداشت نمیشه. پس اینا تکرر دارن دیگه.
اگر که در این حال که یکیه یکی نباشد، این قطعا تناقضه. اما اگر یکیش همون طوری که در عنوان هست وحدت سنخیه، سنخشون واحد باشه، این که میشه مثل وحدت طبیعت نوعی دیگه.
این فکر کردم که سقل یعنی تمرکز استدلالتون اینجا بود که ما مفهوم انسان رو داریم از همه به هر حال برداشت میکنیم، هم این انسان هم اون انسان هم اون انسان و این سبب اینه که بگیم این انسان متکرره.
دقیقاً همینجور، یعنی در وجودم دقیقاً مثل طبیعت نوعیه نگاش کردیم دیگه. در بحث وقت سنخی عبارت مرحوم ملا صدرم یادتون باشه خوندیم، دقیقاً ملا صدرا مفهوم وجود را منطبقش کرد بر مفهوم انسانیت و مفهوم حیوانیت، یادتون هست اینو بر ملا صدر تطبیق داد. لذا به همون استدلالی که در طبیعت واحده میگیم در وقت سنخی هم همین حرف میزنیم، میگیم این که شما از انسانی سنخ واحد، از این فرد یه سنخ واحد انتظار میکنید که وجود باشه، از اونم یه سنخ واحد که وجود باشد، موجب نمیشه که عینیتشون واحد باشه، فقط موجب میشه که سنخشون واحد باشه و سنخ واحد استحاله‌ای ندارد. اونی که محل بحث ما این است که عینیت واحد در این آنی که عینیت واحد باشد جوتا باشه، همونی که در تشخص گفتیم. بنابراین این دقیقاً به همون وزانی که در ماهیت واحد میگیم در بحث سنخی هم به همون وزان اصلا ملا صدران مثالش به همون کیفیت است. خب این استدلال گونه های دیگر رو محالش نمی کنه. استدلال بر مدعای دوم اینه که اگر مثلان من جمیع الجهات تحقق داشته باشه، مستلزم آن است که مثلان هم متمایز باشند و هم نباشند. متمایزن خب چون دوتا هستن، ما میگی دوتا. متمایز نیستن چون مثلان من جمیع الجهات هستن، میگه هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، میگیم هیچ فرقی ندارن، حتی عینیتشون هم یکی هستن، میگه آره عینیتشون هم یکی هستن. خب اگر عینیتشون هم یکی باشن دیگه در این صورت نمیتونن دو تا باشن دیگه. پس اگر مثلان منظورش این است که دو تا هستن در عین حال عینیتشون هم یکیه، میخوام این که میشه همون تناقضه دیگه، میشه در این حالی که یکیه یکی نباشد دیگه. اینجاها تالی فاسدش رو مرحوم علامه طباطبایی برده توی تمایز و عدم تمایز. تو استدلال اول منات استدلال رو برد، تالی فاسد رو برد توی وحدت الکثیر، گفت در این حال که یکی یکی نباشد. تو دومی تالی فاسد را برد توی این که هم تمایز دارن هم تمایز ندارن. گفت که هم تمایز دارن برای اینکه دو تا هستن، هم تمایز ندارن چون میگی به عینه هستن، مثلان به عینه هستن، پس هیچ تمایزی با هم دیگه ندارن دیگه. خب لکن اجتماع تمایز و عدم تمایز تناقضه و محاله، پس اجتماع مثلان من جمعی الجهات محاله. اگر یه جایی هم دیدید تو منطق یا فلسفه گفتن اجتماع مثلان اینجا ها مثلان هستن، منظورشون از اون مثلان این نیست که به عینیت واحدی تحقق دارن، نه به دو عینیت تحقق دارن ولی یه طبیعت واحدی دارن، ازشون تعبیر کردن به مثلان. این استدلال تحقق مثلان منطقی به معنای تحقق دو فرد از یک ماهیت نوعی رو نفی نمی‌کنه، چون عینیت اونها مختلفه دیگه، وقتی مختلف باشه اشکالی نداره. مرحوم علامه اینجا دو تا توهم رو پاسخ میده که به نظرم چون به عبارتش نمی‌رسیم این عبارت رو تطبیق بکنیم. اسلاید چی؟ برشن ها؟ بله.
این مثلان در فرض آقا تحقیقه فرقش رو چیه با یه وجود واحدی که متحرک جوهر مرده که آن بعدیش و آن قبلش اینا غیر
همه؟ خب اینو باید توی چیز
مثلان میدونیم که میدونیم اجتماعشون
توی قاعدتا باید توی بحث حرکت جوهری ما این رو در بارش صحبت بکنیم، ولی اجمالا فقط به اندازه‌ای که مثلا به این بحثمون ارتباط داشته باشه اونجاها به اعتبار اتصال وجودیش همش رو که یه وجود بگیریم میشه یک واحد شخصی، یک عینیت شخصی. ما در بحث حرکت جوهری میخوایم بگیم موجودات بر دو قسمن، یا کشدار هستن یا کشدار نیستن. اونایی که کشدار هستن یا کشدار هستن به نحو قار، مثل این مثلا اگه یه تیکه واحد شد، یا کشدار هستن به نحو تدریجی و تحقق که بهش میگیم غیر قار، قرار ندارد اونا یک واحد شخص. وقت شما در فرض عقلی میای اینا رو منقطعشون میکنی، از هر مقطعش چیستی برداشت میکنی دیگه، میگه همینجا نگهش میداریم این چیه؟ مثلا دانه گندمه. دوباره فردا نگهش میداری میگی این چیه؟ میگیم جوان است دیگه. پس فردا نگهش میداری میگی این چیه؟ میگیم ساق است. دوباره روز بعدش نگهش میداری میگیم این چیه؟ میگیم مثلا یه خوشه نورست شده دیگه. دوباره روز بعدش نگهش میداری میگی این چیه؟ میگیم یه خوشه کامل شده دیگه، ولی هنوز خوشش مثلا جا داره دیگه. پس یک وجود واحد ممتد متصل است که کلش به یک حقیقت واحد شخصی است، بعد به صورت فرضی مقطع میکنم، از هر مقطعش یک مفهومی انتظام میکنم، شخصی مثلا نوعی برداشت میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میگه لا تکرر فی الوجود. الفصل الخامس فی انه لا تکرر فی الوجود کل موجود فی الاعیان فان هویته العینیه وجوده. این همون اصالت وجوده. چرا اینو گفت؟ چون تشخص را از فروعات اصالت وجود گرفت، پس باید مقدمتاً اصالت وجود را بیان میکنه. کل موجودن فی الاحیان فان هویته العینیه وجوده، هویت عینیش وجودشه. من قبلاً هم این مثال رو برای شما عرض کردم در روایت صحف العقول، این روایتی که فرمود ان معرفت عین شاهد قبل صفته، مرحوم علامه طباطبایی این روایت را در دستگاه اصالت وجودی تفسیر کرد، گفت که همین تعبیرات رو داره، فرمود هویت هر چیزی وجود خاصشه، از این وجود خاصش شما صفاتی برداشت میکنید، انسان است، کوتاه قد، بلند قد، دقیقا ماهیات ذاتی و نوعی رو اومد مطرح کرد. یعنی اومد روایت را با نگاه اصالت وجودی تفسیرش کرد، گفت یک عین داریم، یک صفت، عینش را منطبق کرد بر اصالت وجود، صفتش را منطبق کرد بر ماهیات. یه عبارتی من داشتم توی صحبت‌های مرحوم آقای محمد رضا حکیمی می‌دیدم، ایشون اونجاها میگفت که روایت داریم که اگر یک کسی بخواد اهل ولایت باشه باید علمش را از ما بگیرد، بعد میگفت که این رو من اگر بخوام برای شما تحلیل بکنم اینجوری میشه که این اهل ولایت بودن متوقف است بر اخذ علم از ما، پس اخذ از علم از ما میشه متوقفان علی، این میشه متوقف و متوقف جز بر متوقفان علی تحقق پیدا نمی کند. بنابراین اگر قرار باشد کسی اهل ولایت باشد باید علمش را از کی؟ از ما اخذ بکند. خب الان این یه سوال برای ما، این کاری که آقای محمد حکیمی انجام داد در تفسیر این روایت که اومد چه کار کرد؟ روایت را در دستگاه اصل علیت اومد تفسیرش کرد دیگه، گفت ببینید اینجا یه متوقف نیم متوقفان علیک داریم دیگه، اومد در این دستگاه مطرح. یا مرحوم علامه طباطبایی که اومد این روایت ان معرفت عین شاهد قبل صفت رو در دستگاه اصالت وجودی تفسیرش کرد اینجوری، یا ما رمیت از رمیت ولکن الله حرما رو مرحوم علامه طباطبایی در دستگاه فاعلیت طولی تفسیرش کرد. اینا که یکی از معانی تفسیر فلسفی میشه. تفسیر فلسفی چند معنا دارد، یه معناش همینه که شما با اون افق فلسفی که داری، با اون آستانه فهم فلسفی که داری آیه را تفسیرش میکنی. خب ما فارغ از گرایش فلسفی، فارغ از قبول داشته باشیم و نداشته باشیم، این را به عنوان یکی از مباحث اصول استنباط فقه المعارف باید بحثش بکنیم، باید بگیم آقا این تفسیر به رأیه یا تفسیر به رأی نیست، اگه تفسیر به رأی نیست این چیه؟ آیا قرینه لبیه است یا نه قرینه لبیه نیست؟ اگر قرینه لبیه نیست نقش معلومات عقلی مفسر در فهم آیات و روایات آیا غیر از قرینه لبیه بودنی است که صارف است یا معین است؟ کارکردهای دیگه هم دارد یا نه اینم باید ذیل قرینه صارف و منصرف بشه، منصرف صارف و معینه باید تفسیرش بکنیم. ببینید این برای بحث اصول ما یک مسئله است، ما در بحث اصول که نمیخوایم وسط دعوا بگیم این مقصر یا اون مقصره. حالا کار مرحوم علامه طباطبایی هر چه که هست باید قاعدش باید مشخص بشه دیگه، مبناش معلوم بشه، قاعدش معلوم بشه، روش استنباطش هم مشخص بشه، فرقم نمی کنه کی باشه، یک کسی فلسفه رو قبول داشته یا نداشته باشه. حالا آقای محمد رضا حکیمی تو این جا از اصل علیت استفاده کرد، ممکنه در هزاران جای دیگه از یک اصول فلسفی دیگری استفاده بکنه که احیانا فلاسفه دیگه قبولش ندارن، ولی ایشون به عنوان یک اصل واقعیت قبولش داره و بر اساس اون داره آیات و روایات رو تفسیر میکنه. اینو ما چی بگیریم؟ تفسیر به رأی بگیریمش یا تفسیر به رأی نگیریمش؟ اگه به تفسیر به رأی نمیگیریمش، قرینه لبیه صارف و معینه بگیریمش یا یه کارکرد دیگه غیر از اون بگیریم؟ اگه غیر از اون گرفتیم آیا ما باید بشینیم لیست بکنیم که نقش معلومات بیرونی مفسر مستنبه در تفسیر و استنباطش اینجوری 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 میتونه موارد مختلف باشه دیگه، بعد اینا رو دستبندی بکنیم هر کدومش یه حکمی داشته باشه، بگیم این رتبهش سابقه بر استظهار است، این یکی رتبهش لاحق بر استظهار است، این ظهورساز است، اون یکی صارف ظهور است. ببینید اینا رو ما کم گذاشتیم دیگه، ما اینو واسه کار میکردیم روش. حالا اولا و به ذات وظیفه علم اصوله، ثانیا و بالعرض وظیفه هر فیلسوفی است که میخواد از آیات و روایات معارفی را استنباط بکند، وظیفه‌ش این است که اصول استنباطش را دقیقاً منقح بکنه که تفسیر به رأی نباشد، خروجیش اعتبار داشته باشد. این نشون میده که علم اصول ما در عین حال اینکه یه زوائدی دارد که مقتضای طبیعی بشری بودن علم است، یه نواقصی هم دارد که مقتضای بشری بودن علمه. این نشون میده که ما به علم اصول بایستی سرفصل‌های دیگه‌ای رو اضافه بکنیم. خیلی سرفصل‌های دیگه‌ای هست که ما باید به علم اصول اضافهش بکنیم. فرض کنید اون چیزهایی که ظهورساز هستن، اینا چیا هستن؟ نقش معلومات اینا چی هست، اینا رو بعد به علم اصول ما اضافه بکنیم تا قشنگ بتونیم به مبانی قواعد و روش‌های حجیت‌دار دست پیدا بکنیم که در مقام استنباط بتونیم از اونها استفاده کنیم. کل موجود فی الاعیان فان هویته العینیه وجوده. اینجا دیگه تو سفیدش نوشته، تو سفیدیاش هم ننوشته علی ما تقدم من اصالت الوجود، خواستم بگم تو سفیدش نوشته که وهی اصالت الوجود، درست؟ این همون اصالت وجود است. حالا تو اون شرح روایات هم همینطوره دیگه، فقط اونجاها صداشو دیگه در نمیاریم دیگه، نمیگیم و هو ما تقدم من اصالت الوجود دیگه. ملا صدرا صداشو در میاره ها، تو تفسیراش نگاه بکنی اونجا همش ملا صدرا قشنگ آشکار میکنه دیگه، میگه این اصالت وجود اینجاها تو این فهم این آیه شریفه اینجوری به ما کمک میکنه دا. این حرفی که فخر رازی زده به خاطر این است که این بحث توجه نکرده است، این حرف رو زده تو ذیل این آیه شریفه و الا حرفش کاملا حرف غلطی است، اگه توجه به این حرف میکرد این حرف رو دیگه نمیزدیم. ولی مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان چون همه ی حرفاش میخواسته مستند به ظهورات باشه، هر کجا که این نوع نقش ها را داشته مرحوم علامه دیگه به اون چیزی که تأثیر داشته است در نوع استظهارش دیگه به اونها نپرداخته، چون میخواسته کاملا در بستر تحلیل های عرفی باشه دیگه. یه بار شما میخوام بخونم بعد وقت بفرمایید. بله هویت عینیش یعنی اون چیزی که در متن خارج هست و متن خارج رو پر کرده وجودشه، همون که تو اصالت وجود درست شد. پس اینی که خارج پر کرده ذات الماهیت نیست، ذات الماهیت اگه باشه نمیتونه این احکام رو. ولی هویت العینیت تعبا به ذاتهی از صدق علا کثیری، این همون فرع دوم بود درست شد؟ فرع دوم بود و هویت تشخص، این تشخصه. فالشخصیت للوجود به ذاته فلو فرض لموجودن وجودان کانت هویته العینیت الواحده کثیرتن و هی واحده. آدم حالو که تناقض است دیگه، بس این نمیشه. این همون بحث تشخصی است که اونجا مطرح کردیم. و به مثل البیان یتبین استحالت و وجود مثلین من جمیع الجهات، به مثل همین بیان که تناقض پیش میاد اجتماع مثلین من جمیع الجهات رو هم محالش میدانیم. لأن لازم فرض مثلین اثنین، اگر فرض بکنید دو مثلی که اثنان باشن، دو تا باشن دیگه، از تمایز بینهما به ذره خب تمایز داشته باشن که بشن اثنان، که بتونید بگید این غیر از اون است، یه ملاکی برای غیریت باید داشته باشید دیگه. و لازم فرض تماثل من کل جهتن عدم التمایز بینهما، لازمش عدم تمایز است دیگه. و فی ذلک اجتماع نقیضه، حالا محال محال است که اینجوری باشه دیگه. و بل جمله من الممتنع ان یوجد موجود واحد و اکثر من وجود واحد سواء کان الوجودان مثلا واقعین فی زمان واحد من غیر تخلل العدم بینهما، اینجوری میخواد باشه، او منفصلین یتخلل العدم بینهما. فالمحذور و هو لزوم العینیت مع فرض الاثنینیت فی الصورتین سواء، فرق نمیکنه دیگه. اگه میخوای بگی اون دومیه این اولی است در این حالی که غیرشه، خب این تناقض درست میشه دیگه. اما اگر نه یه چیز دیگه هست، یه شکل دیگه هست، متلاشی شده، جمع شده، یا اونی که هست مثلش هست به مثل نوعی، نه عینش هست به عین فلسفی، اونا دیگه استحاله ندارد دیگه. والقولو ای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین. در فرمایشات مرحوم آقای حکیمی این موارد هست که مثلا هم استفاده کردن اصطلاحات فلسفی هست در توضیح دادن مثلا، هم حالا به ندرت من این مورد رو دیدم که استفاده از قواعد فلسفی در تفسیر روایات حضرتاش هست و برمزده. اون جمله معروفش که حتی از اصطلاحات فلسفی هم استفاده نکنید، چون موجب انحراف از حقایق نفس الامریه می شود. خب همین کلمه نفس الامریه تو اینجا به کار بردید. نفس الامریه که اصطلاح فلسفیه دیگه، چون خب مکرر این جمله رو به کار بردید، چون موجب انحراف از حقایق نفس الامریه می شود، اصطلاحات هم به کار نبرید. خب حالا مثلا جهات مختلفی داره. یه جهت این است که مثلا بیایم مرسمین بگیم خودش استفاده کرده، یه جهت دیگه همون جهتی است که ما در استنباط، در اصول استنباط بهش احتیاج داریم، و اون این که مثلا بگیم آقا این اصطلاحات زبان تفاهم است دیگه. این الان نشون میده که زبان تفاهم است دیگه. لذا چطور شما توی عرف معنای عرفی داری که باش تفاهم میکنی، حالا توی لایه های دیگه هم زبان تفاهم داری که بتونی باش تفاهم بکنی، بگی آقا نفس الامری، بتونی بگی آقا این لازم اعمه. اینجوری گفتی که شما میگی آقا این لازم اعمه، وقتی گفتی لازم اعم طرف دیگه متوجه میشه شما چی میخوای بگی. اینجا آقا این عکسش به نحو موجب کلی درست در میاد، این ایهام انعکاس دارد که شما دارید میگید کل الف به پس کل به الف، این نمیشه دیگه، این به نحو موجب کلیه که عکسش درست نمیشه. شما با همین اصطلاحات زمان تفاهم علمی دارید، تو اون یکیش هم باید مشخص بشه. مشخص شدن برای ما خیلی مهمه.
مرحوم چیز عرفا دارن لا